قسم به آفتاب و تابش آن و قسم به ما آنگاه که در پی آفتاب تابان درآید و قسم به روز هنگامی که جهان را روشن سازد.
بسم الله الرحمن الرحیم و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها.
روز از نو. از خان تو با نعیم تر چیست؟ و از حضرت تو کریم تر کیست؟ به نام خدای سراسر مهر و خوبی و سلام به شما که هر روز زندگیتون رو با یاد حضرت دوست سپری میکنید. عزیزان، طبق رسم هر روزه در این دقایق با تفسیر آیات نورانی وحی همراه شما هستیم. آیاتی از سوره مبارکه بقره که خطابش به قوم بنی اسرائیل و خداوند به اونها میفرماید با وجود شرک و انحرافشون اگر توبه کنند مورد بخشش قرار می گیرن.
تفسیر قرآن کریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 52 از سوره بقره. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون.
ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون.
ثم عفونا. بعد از آن که حضرت موسی قرار گذاشتن با موسی وعده گذاشته شد که بیاد در کوه طور 40 روز عبادت کنه تا آیات الهی کتاب آسمانی تورات را بگیره. امتش پیغمبر را که حضرت هارون بود بعد از موسی و جانشین موسی بود رها کردن و یه هنرمند مجسمه ساز سامری، از اینم معلوم شه هر هنری مفید نیست. هنر هم میتونه در راه مثبت بشه، هم هنر در راه منفی. اگر یه با شما مصاحبه کردن که اسلام راجع به هنر چی میگه، بگو هنر چی؟ هنر مثبت، هنر منفی. هنر گاهی وقتا منفیه، مثل کلید از اینور قفل میشه از اینور باز میشه، مثل زبان حق بگیم یا باطل، مثل این میراث فرهنگی. میراث فرهنگی آثار تمدن و اختراع و ابتکار و رشد و اینها خوبه، اما گاهی آثار فرهنگی نشانه حماقت، ذلت، بدبختی، انحرافه. خب حالا بنابراین این مردم همه که دن موسا نیست، یک هنرمند سامری و مجسمه ساز طلاها رو گرفت مجسمه درست کرد و مجسمه هم جوری درست کرد که هوا که تو رودش میرفت صدا میکنه، مثل سوتک هایی هست که میزنی صدا میکنه تو زمینه ورزش یا تو دم استخر شنا، یعنی دمیده میشد باد که بهش میخورد صدا میکنه. عده منحرف شدن گوساله پرست. اما قرآن میگه ثم عفا اونا عنکم، با اینکه شما مشرک بودید و رفتید سراغ گوساله، بازم عفا اونا عنکم، شما رو بخشیده. پس قرآن عرض کنم در دو جا، یکی در سوره نساء آیه 48، دو مرتبه در همین سوره نساء آیه 116، یعنی در سوره نساء دو مرتبه این آیه اومده، ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا اگر به شرک ورزیده بشه خدا شرک رو نمیبخشه. پس این آیه چیه؟ اینها رفتن سراغ گوساله و خدا اینها رو بخشید. در آیه 52 سوره بقره میگه من شرک رو بخشیدم، ثم عفونا، عفو کردم گوساله پرستی شما رو. در سوره نساء آیه 48 و 116 فرمود من شرک رو نمیبخشم. شرک رو نمیبخشم یعنی بدون توبه نمیبخشم، وگرنه در صدر اسلام همه مشرک بودن، توحید لا اله الا الله بودن، خدا بخشیدشون. که خدا شرک رو نمیبخشه یعنی بدون توبه نمیبخشه. خب یعنی حتی برای شرک و گوساله پرستی هم راه توبه بازه. ثم عفوا عنکم لعلکم تشکرون، یعنی عفو الهی خودش زمینه برای شکرگزاری است. هیچ کس در هیچ حالی نباید مایوس بشه. اسلام بن‌بست ندارد. خلاص بریم سراغ آیه 53 سوره بقره. و اذ آتینا موسی الکتاب والفرقان لعلكم تهتدون.
وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون.
به خاطر آورید که ما به موسی کتاب تورات دادیم، فرقان دادیم، شاید شما هدایت شوید. فرقان این چیه؟ فرقان چیزی است که انسان حق و باطل از هم جدا میکنه، و چون در کتابهای آسمانی حق از باطل جدا میشه، به کتاب آسمان هم فرقان میگه. یکی از اسمهای قرآن هم فرقانه. در قرآن هم سوره داریم به نام سوره فرقان که اولین آیش هم فرماد که تبارک الذی نزل الفرقان، به جای قرآن گفته فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان، چرا؟ برای که قرآن وسیله تفکیک بین حق و باطله. خب ما به موسی کتاب آسمانی دادیم، کتاب آسمانی به نام تورات، و فرقان هم دادیم که وسیله معجزات موسی میتونه فرقان باشه. خب ببینید دید فرق بین حق و باطل، دیدید امت موسی نجات پیدا کردن و دیدید فرعونیا غرق شدن. نجات موسوی ها و غرق فرعونی های فرقان ها. فرقان دیگه هر معجزه میتونه فرقان باشه، هر استدلال قوی میتونه فرقان باشه. خب کتب آسمانی بیانگر حق و مایه افتراق آن از باطله. حجت از طرف خدا تمامه، ولی مردم به خاطر هوس‌ها گاهی حق را نمیپذیرند. میگه لعلکم تهتدون. ما آتینا، ما فرقان کتب آسمانی دادیم، اما معلوم شما بذید لعلکم تهتدون، شاید هم فرقان رو دیدید، یعنی حق رو دیدید ولی قبول نکردید. خب این لعلکم تهتدون ها، تمام لعله ها که تو قرآن علامت آزادی انسانه، چون انسان اگر مجبور باشه که لعله نداره، لعله شاید، یعنی شاید هم قبول نکردید، شاید هم قبول کردید. تمام لعله ها یعنی شما اختیار دارید، میتونید بپذیرید میتونید نپذیرید. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
روزتون قرین رحمت و مهر خداوند.
شکسته میام، شکسته میام تا تو را هم ببینم. گرفتارم و گرفتارم و خسته و بی‌پناه. میام تا خودت نگاهم کنی، تا پناهم ببینم. پریشون و غمگین غریبان تنها، همه جا رو گشتم رسیدم به اینجا. نگام کن که بی تو چقدر بی پناهم، گرفتار دنیا مسیر گناهم. در منظر شاهم لبریز گناهم، مشتاق نگاهم لطفی کنا سلطان خراسان. به بزرگی به دراهم بینام و نشانم ابری شده جانم، تا بارگاهم آماده فرمان تو. ای عشق بران یا که بخوانم. شکوه عاشقی جان را پریشان کرده شد. باران گرفت و اشکم دریا شد، در سر چشمم دنیا زیبا شد. ای صبح روشن سویت دویدم، هر بغزم صدا شد در منظر شاهم لبریز گناهم، مشتاق نگاهم لطفی کنا سلطان خراسان. به بزرگی به دراهم بینام و نشانم ابری
رادیو اصفهان
FM
95 مگاهرتز
آسمان‌های خاک به نام خدا و سلام. در مکانی هستیم که مدفن ستارگانی از اهل زمینه، ستارگانی که نور وجود معنوی اونها نه تنها از فرش به عرش میرسه که برای ما اهل زمین روشنی بخش کوره راه‌های تاریک زندگیه. در دقایق پیش رو تأملی کوتاه بر گوشه‌ای از زندگی یکی از این بزرگان. اومدیم به انتهای کوچه لسان العرض که ختم میشه به تکیه شهدای اصفهان و اومدیم به تکیه و بقعه صاحب مکیال المکارم آیت الله سید محمد تقی موسوی فقیه احمد آبادی، یکی از عالمان و بزرگانی که بر سر شناسه بقعه ایشون نوشته دلباخته مخلص و فدایی امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. بریم وارد بقعه بشیم و در واقع صحبت و گفتگو رو در خصوص این فقیه بزرگوار جویا بشیم. در تکر باز کنیم و بریم به سمت مزار این عالم فرهیخته. وارد این تکیه زیبا شدیم و الان بر سر مزار این عالم بزرگوار آیت الله محمد تقی موسوی اصفهانی هستیم، صاحب مکیال المکارم، کتاب ارزشمندی که طبیعتاً خانم زینعلی تو برنامه امروز ازش برامون توضیحاتی رو خواهند داد. خانم زینعلی، این قبوری که کنار قبر این عالم بزرگوار هست کیا هستن؟ یه معرفی بفرمایید برای دوستان عزیز ما.
خواهش میکنم. این تکیه به تکیه سادات احمد آبادی هم شهرت داره. همطور که اشاره فرمودید، مزار مرحوم آیت الله اسد محمد تقی موسوی احمد آبادی، معروف به صاحب مکیال المکارم، که خب در کنارشون پدرشون مدفون هستن، مرحوم اسد عبدالرزاق موسوی که از علمای زمان خودشون بودن و در امامزاده اسماعیل اقامه جماعت میکردن. از دیگر افرادی که کنارشون هستن، پسر مرحوم صاحب مکیال هستن، حجت الاسلام و المسلمین سید عباس، که باز ایشون هم یک روحانی و یک عالم به نام بودن در زمان خودشون، در کنار مزار پدرشونشون رو دفن کردن. مرحوم حجت الاسلام اسد محمد هم یک شخصیت خاصی بودن، چون خدمت ایشون رسیده بودن من چند باری، و به هر حال یک عالم بلند مرتبه با یک حال هوای خاص معنوی و عرفانی، که شاعر هم بودن و اشعاری که با علاقه و ارادتی که به ائمه اطهار علیهم السلام داشتن، با سوز و گداز خالصان اشعاری را در توصیف ائمه اطهار و در رسای ائمه اطهار سروده بودن، که به هر حال ایشون هم یک شخصیت برجسته و خاص بودن که عرض کردم چند روز اخیر وفات کردن و در کنار مزار پدرشون دفن شدن. از دیگر افرادی که وابسته به این خاندان هستن، پایین سکو همسر ایشون هست، زنی صالحه و فاضله که اگرچه سواد آنچنانی نداشتن، ولی به لحاظ توسلاتی که داشتن به ائمه اطهار علیهم السلام و اون خلوصی که در ایمان و عبادتشون داشتن، حکایت‌های جالبی از ایشون نقل شده و توجهاتی که به هر حال به این خانم با فضیلت شده، که ایشون هم عرض کردن پایین سکوی مقبره مدفون هستن که سر مزارشون هم خواهیم رفت. مرحوم آیت الله سید محمد تقی موسوی اصفهانی که به علت تألیف اثر گرانسنگ مکیال المکارم به صاحب مکیال هم مشهور هستند، یکی از علمای عالم عابد زاهد و ادیب بودند. شخصیتی که علاوه بر اون مقامات علمی و فکری که داشتن، شهرتشون به شیفتگی و دلباختگیشون به محضر امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف بود و از جمله کسانی هستند که به محضر امام هم تشرف پیدا کردند و مورد عنایت حضرت هم واقع شدند. خب این شخصیت برجسته در سال 1301 هجری قمری در اصفهان متولد شدند. عرض کردم پدرشون مرحوم حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالرزاق موسوی اصفهانی که از علمای به نام اصفهان بودند، شخصیتی عالم و فاضل و وارسته. مادرشون دختر مرحوم میرزا حسین نایب الصدر خاتون آبادی هست، یکی از علما و از مدرسین به نام اصفهان بودند و از شاگردان مرحوم شیخ مرتضی انصاری و از سلسله جلیل القدر حسینی خاتون آبادی، یک خاندان برجسته علمی و روحانی بودند. و مرحوم فقیه احمد آبادی در یک چنین خانواده‌ای به اصطلاح متولد میشن و رشد میکنن. خب ایشون اولین استادشون قطعا پدر عالم و بزرگوارشون هست، در حوزه اصفهان تحصیلاتشون رو انجام میدن، از محضر برجستگان و علمای به نامی همچون مرحوم آشق عبدالکریم گزی، مرحوم آیت الله سید ابوالقاسم دهکردی، مرحوم حاج آقا منیرالدین بروجردی، دایی بزرگوارشون علامه میر محمد صادق مدرس خاتون آبادی، مرحوم آخوند کاشی، مرحوم آیت الله درشی و دیگر بزرگان زمانشون بهره های علمی را میبرن و به یک شخصیت برجسته علمی تبدیل میشن. خب یکی از نکات خاص زندگیشون بحث آثار و تألیفاتشون هست که بالغ بر 15 اثر رساله و کتاب از ایشون هست، اگرچه عمر کوتاهی داشتن و حدودا فکر میکنم در 47-8 سالگی ایشون از دنیا رفتن که البته بنا به قولی هم ایشون رو شهیدشون کردن، ولی در همین سن کم با توجه به تلاش و پشتکاری که داشتن آثار ارزشمندی از خودشون به یادگار گذاشتن که البته در خصوص رمز موفقیتشون باید بگیم که عمده‌ترین عامل رشد و ترقی ایشون خصوصا در حوزه معنوی که اخلاص ایشون هست و یکم توسلات و ارادتی که به ائمه اطهار و به خصوص به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف داشتن. از جمله آثار و تألیفاتشون که باعث شهرت این شخصیت برجسته شده عرض کردم، کتاب ارزشمند مکیال المکارم هست که در دو جلد این کتاب ارزشمند تألیف شده. اونطور که خود مرحوم صاحب مکیال بیان میکنن که بعد از تألیف کتابی با عنوان ابواب الجنت که حدود 80 فائده برای دعا برای امام عصر در این کتاب گردآوری کرده بودن، به این فکر میافتن که اصلا بیان یک کتاب مستقلی در خصوص حضرت و فایده دعا و اصلا کلا تو این حوزه یک کتاب مستقلی تألیف کنن. میگن به این فکر افتادن ولی مسائل و مشکلاتی که بود، دغدغه هایی که بود، مانع از این شد که به صورت جدی به این قضیه بپردازم، تا اینکه شبی در عالم رویا به محضر امام مشرف میشن و حضرت ایشون رو خطاب قرار میدن و میفرمان این کتاب را بنویس، عربی هم بنویس و نام آن را بگذار مکیال المکارم فی فواید الدعاء للقائم. خب نام کتاب توسط خود حضرت مشخص شده. مرحوم صاحب مکیال میگن بعد از اینکه از خواب بیدار شدم یک شوق عجیبی داشتم و تصمیم گرفتم که بنویسم واقعا، و بعد دوباره یه سری از مسائل و مشکلات پیش اومد و دوباره پشت گوش انداختم، تا اینکه ایشون در سال 1330 قمری مشرف میشن مکه و در همون زمان یک وبای خیلی بدی در مکه شیوع پیدا میکنه. ایشون همونجا نیت میکنن و با خدای خودشون عهد میبندن که اگر از این مهلکه جان سالم به در ببرن، میان و شروع میکنن و کتاب رو مینویسن که بعد از بازگشتشونه که شروع به نوشتن این کتاب ارزشمند میکنن. البته در جایی هم میگن که در خصوص همین قضیه باز از عنایاتی که از جانب حضرت شده در تألیف این کتاب، میگن خب مشکلات مالی هم بود و نمیتونستم واقعا این اثر رو شروع کنم و حدودا 3 سال قبل بود که به خاطر بدهی هایی که داشتم نگران بودم که چطور این کار رو انجام بدم، تا اینکه یک شب ماه رمضانی بود به امام زمان و پدر بزرگوارشون متوسل شدم که خودشون یک عنایتی بکنن. بعد از اینکه به اصطلاح از مسجد اومدم و رفتم و بعد از استراحت باز در عالم خواب بودم که در عالم خواب حضرت رو دیدم، صدای حضرت رو شنیدم که فرمودند کمی باید صبر کنی تا از مال خاص دوستان خاص خود بگیریم و به تو برسانی. ایشون میگن مدتی از این قضیه گذشت تا پس از اون فردی که به اصطلاح به درستی پاکیش ایمان داشتم و میدونستم آدم سالمیه و به لحاظ کاری که انجام میده، ایشون اومدن و یک پولی به من دادن و گفتن که این سهم امام زمان هست و از این به اصطلاح دقیقاً همون چیزی که نیاز من بود ایشون به من دادن و نهایتاً شروع کردم و کار تألیف کتاب مکیال المکارم را که در دو جلد این کار انجام شده به پایان رسوندم.
همونطور که نوشته شده در ورودی بقعه این عالم بزرگوار، ایشون از دلباختگان و عاشقان امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف بودن و خب کتاب مکیال المکارم هم که گواهی بر این مدعاست که ایشون شیفته و دلباخته این بزرگوار بودن. خانم زینعلی، حکایت قشنگی رو تعریف کنید برای دوستان عزیز از تشرف ایشون به محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریفه.
بله، همونطور که عرض کردم و در احوالاتشون هم نوشته شده، ایشون مورد عنایت خاص حضرت واقع میشن و از تشرف یافتگان به محضر حضرت هستن. یه حکایتی که من از زبان پسرشون مرحوم آقا سید محمد شنیدم خدمتتون عرض میکنم. ایشون فکر میکنم یک سال و نیم پیش بود که ما خدمتشون رسیده بودیم. البته خب وضعیت جسمیشون خیلی مساعد نبود، ولی با این حال از یک حال هوای خاصی برخوردار بودن و خیلی زیبا این حکایت رو برای ما گفتن. ایشون میگفتن که من 4 سالم بود که این اتفاق یک بارش را که دیده بودن برای پدرم افتاد. گفتن پدر رسم داشتن ماه مبارک رمضان قبل از اینکه به اصطلاح برای سحر که بیدار می‌شدن، خیلی زود بیدار می‌شدن، می‌رفتن بالای پشت بام یا در یک فضای که به اصطلاح سقفی نباشه مشغول به دعا و عبادت می‌شدن و برای حضرت نماز می‌خوندن، نماز حالا استغاثه به محضر امام زمان علیه السلام. میگفتن بعد از اینکه نماز رو میخوندن میومدن پایین و مشغول به عبادت میشدن و بعد سحری و خلاصه دیگه نماز. و میگفتن یک شب من خاطرم هست، عرض کردم در سن 4 سالگیشون، میگم بعد از اینکه از بالای پشت اومدن پایین و اومدن داخل اتاق، یک دفعه من دیدم فضا نورانی شد و در اون فضای نورانی پدر به حالت عجیبی منقلب شدن و دارن گریه میکنن و خیلی در یک حالت خاصی هستن و دارن بیتابی و گریه میکنن و یک لحظه این حالت رو من دیدم که بعدها که بزرگتر شدم فهمیدم لحظه‌ای بوده که پدر به محضر امام مشرف شده بودن. و به هر حال عرض کردم ایشون مورد عنایت خاص حضرت بودن و به واسطه اون ارادت عجیبی که داشتن و به واسطه اون شیفتگی خاصی که به محضر امام داشتن مورد عنایت حضرت هم واقع شدن که یک بارش رو از زبان پسرشون به این صورت خدمتون عرض کردم.
زندگی شخصی آیت الله موسوی اصفهانی به چه صورتی بوده؟ حالا با توجه به اینکه در این بخش اومدیم بر سر مزار بانوی بزرگوار این فقیه عالم، میخوایم ببینیم که ارتباط ایشون با اهل منزل به چه صورتی بوده؟
اونطور که در احوالاتشون نوشته شده، خب فرزندان و خانوادهشون معمولا یک جلساتی همیشه توی خونه داشتن، عصرها دور هم جمع می‌شدن، به هر حال به بیان مسائل می‌پرداختن و یک ارتباط خیلی صمیمی و دوستانه‌ای بوده که اون شیوه عملی در تربیت فرزندان از طرف مرحوم آیت الله صاحب مکیال بوده. و به هر حال علاوه بر اینکه خودشون یک فرد وارسته و شخصیت برجسته به لحاظ معنوی و اخلاقی بودن، عرض کردم همسرشون هم خانم آقا خانم صالحه و عابده‌ای بودن و عرض کردم ایشون خیلی سواد آنچنانی ندارن، ولی به واسطه ایمان و تقوایی که دارن خیلی مورد توجه اطرافیان هستن و خیلی توسلات که به محضر ائمه اطهار علیهم السلام داشتن جواب میداده. یه حکایت خیلی معروفی هست که ایشون معمولاً عریضه می‌نوشتن برای امام زمان و چون در خیابان احمدآباد ساکن بودن، اونجا یک روی آبی بوده و یک جایی به اسم پل بلند و از اونجا به اصطلاح عریضه‌شون رو داخل آب مینداختن. یک بار پیش خودشون میگن که خب حالا من که این عریضه رو می‌نویسم اصلا این عریضه من تأثیری داره و خلاص یه بار این قضیه رو ترک می‌کنن. دخترشون منصوره خانم که همسر مرحوم جت الاسلام حاجی مرتضی موحد ابتهی هستن، ایشون میگن که من نمیدونستم که مادر این قضیه رو ترک کردن. شبی در خواب یک آقای نورانی، یک چهره خیلی زیبا و یک شخصیتی با یک هیبت و یک جلالت و جبروت خاص رو دیدم که به من فرمودن که به مادرت بگو که چرا دیگه به قول معروف از ما سراغی نمیگیری و چرا عریضه نمینویسی. و من تعجب کردم و فرداش که مادر اومدن منزل ما از ایشون سوال کردم، گفتم که شما مگه دیگه عریضه نمینویسید؟ و گفتن چطور؟ من گفتم من یک چنین خوابی دیدم و اونجا دیگه مشخص شد که عریضه هایی که ایشون می نوشتن مورد عنایت حضرت واقع می شده و حضرت توجه داشتن به این عرایض. خدمتتون مرحوم صاحب مکیال المکارم نواده دختری مرحوم نایب الصدر